بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو تعبیب میکنیم، آیه که الان تلاوت شد که قسمتی از این آیه رو دیشب مطرح کردیم، آیه 64 است. گفتیم که این آیه میتوان گفت خط مشی سیاست خارجی پیغمبر مکرم اسلام در ارتباط با یهودیان و مسیحیان بود. خدای سبحان به نبی مکرم چنین فرمود که بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخن و کلمه ای که یکسان است میان ما و شما. مقدماتی رو مطرح کردیم، گفتیم که اهل کتاب در قرآن بر یهودیان و مسیحیان اطلاق می شود، همان گونه که اینها خودشون رو اهل کتاب می گفتند و به این معنا معتقد بودند که ما اهل فرهنگ و آگاهی هستیم و دیگران چنین نیستند. به حرمت اون دو کتاب آسمانی به این جماعت اهل کتاب گفته می شود. تعالو را هم اشاره کردیم که یعنی بیایید به سوی بلندی. خطاب به ترقی و اوج و کمال را تعالو می گویند. فرمود تعالو به چه چیزی؟ الی کلمتن، به مجموعه از سخن و کلام. موضوعی که گویا اون چنان در جان انسانها ریشه دارد که میتوان از اون تعبیر به کلمه کرد، یه سخنی که همه رو میتواند پیرامون خودش جمع کند. الا کلمت سواء بیننا و بینکم، یکسان است بین ما و شما. تا این قسمت مطرح کردیم، حالا شرح این کلام چیست؟ این چه کلمه است؟ چه موضوعی است که میتواند وجه اشتراک بین اهل کتاب و بین مسلمانان و همه پیروان ادیان باشد؟ الله نعبد الا الله، این که عبادت نکنیم جز خداوند را. و لا نشرک به شیئا، و شرک به حضرت او نورزیم. سوم، و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کدام از ما اون دیگری رو رب خودش قرار ندهد و ما نسبت ربوبیت رو به غیر خدای سبحان ندهیم. این سه نکته رو در این خطاب خدای سبحان به پیامبر بازگو می کند که با جماعت اهل کتاب در میان بگذارد. نوع مفسرین و محدثین هنگامی که این آیه شریف رو مطرح می کنند، شاید بعضی ها مثلا در کتاب های اهل تسنن هم داریم، صحیح بخاری شأن نزولی که نقل می کند، یا خیلی از بزرگان دیگر از هر دو گروه، جماعت شیعه و اهل سنت، به نوعی آیه رو ارتباط میدن با زمانی که پیامبر گفتگوهای بین المللی خودشون رو شروع میکنند. یعنی این آیه رو با متن نامه‌ای که نبی مکرم برای بزرگ روم نوشتند عجین کردند. این روایت در صحیح بخاری نوشته میشه که پیامبر نامه رو نوشتند و در بالای نامه همین آیه مبارکه رو خطاب به بزرگان اهل کتاب مطرح کردند. خب پیام این بود که الله نعبد الا الله. ما سخن اول و مشترکی که با هم میتوانیم داشته باشیم این است که ما هممون عبد خداوندیم. ما همه اعتقاد به خالقیت خداوند داریم. خدا رو خالق وجود میدانیم، آفریدگار هستی، و اعتقاد داریم که ما عبد و بندگان او هستیم و رابطه ما با خدا رابطه عابد و معبود است. الله نعبد الا الله، تحکیم و تثبیت مقام معبود بودن خداوند و عبد بودن ما انسان‌ها. در این که بحثی نداریم، با هم همه پذیرفته ایم که بندگان خدای سبحان هستیم و باید او را عبادت کنیم. مسلم بین پیروان ادیان الهی دیگه اون نقطه اول اشتراک همین نقطه است، یعنی همشون خودشون رو مخلوق خداوند می دانند، بندگان حضرت حق می دانند و معتقدند که باید با پروردگار خودشون چنین ارتباطی رو برقرار کنند، ارتباط عابد و معبود. تا اینجا بحثی نیست، الله نعبده الا الله. اگر مشکلی پیش می آید از اینجا به بعد است، بلا نشرک بهی شیئا، این عبادت نمی تواند مشوب باشد و ناخالص باشد. استهزار دارید ما وقتی مراحل توحید رو مطرح میکنیم، ابتداعا از ذات حق شروع میکنیم، توحید ذاتی رو مطرح میکنیم، اون وحدت ذاتی خداوندی که به تعبیر اهل دل از اون تعبیر به وحدت حقی حقیقیه میکنن، اون اتحاد ذاتی خداوند، اتحاد ذات و صفات خداوند. اونگاه به دنبال اون توحید افعالی رو مطرح میکنیم، توحید صفاتی رو مطرح میکنیم، تا میرسد به توحید در عبادت. این سه مرحله‌ای که اشاره کردم، توحید در ذات، توحید در صفات و افعال الهی رو بزرگان علم کلام میگن اینها توحید نظری است. اما هنگامی که به مرحله چهارم میرسد، یعنی توحید در عبادات، این رو میگن توحید عملی. یعنی تمام ثمرات توحید باید در این چهارمی خلاصه بشه. و جا دارد همینجا عرض کنم، ببینید وحدت یعنی اعتقاد به توحید در جان و دل، اقرار به توحید بر زبان و گفتن اشهد ان لا اله الا الله، هنگامی که با توحید عملی همراه نباشد فایده ای نمی کند. یعنی ثمره اون اعتقاد و اون فکر اینه که در مقام عمل انسان موحد باشد. توحید عملی دو ویژگی عمده دارد، این که اساساً در قدم اول با هیچ وجه شرکی نمی سازد. توحید عملی که همان توحید در عبادات است، در عبادت با هیچ وجه شرک و کوچکترین شایبه شرکی ناهماهنگ و ناسازگار است. نمی شود کسی در مقام عبادت نیم نگاهی هم به غیر خداوند سبحان بکند. یعنی اینکه بالاخره انسان ها گمان می کنند که منافعشون در عبادت و بندگی خداوند سبحان تأمین میشه، دیگه نباید باور دیگه در ذهنشون بیاد و در مقام عمل به جز حضرت باری تعالی متوجه باشند و سر رو در قبال غیر او نمی توان فرود آورد و تسلیم و تعظیم دیگری شد. اینی که قرآن بارها مطرح می کند، الا لله الدین الخالص، اون خلوص در عبادت و بندگی، اون جوهر به اصطلاح توحید عملی است. و در کنار این اوج توحید عملی به جایی میرسد که پایان این آیه هم خواهد گفت، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی نهایت توحید عملی تسلیم انسان به تمام معنا برای خداوند است. انسان موحد به معنای واقعی آنیست که اختیاری رو برای خودش بر خداوند سبحان مقدم نمی دارد. گاهی این جمله رو خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، اون روایت بسیار زیبای عرض به خدمتون، عنوان بصری را، آمدن اون پیر مرد به نزد وجود مقدس امام صادق، سالها رو این سو اون سو زده، سالا سن شاید نزدیک 90 ساله، به آخر نوری به دل تابیده است و اشراقی به جان، اومد در بخانه امام رو کوبید و آمدیم خدمت جناب عالی. حضرت هم داره بگید بره، فرصت نداریم، رد کردن. رفت خدمت نبی مکرم اسلام، ملتجی و متوسل شد، یا رسول الله بخواهید از خداوند که قلب فرزندتون بر من نرم شود. فردا روزی آمد در بخانه رو کوبید، حضرت فرمودن بگوید بیاید. آمد هنگامی که نشست، فرمودن چیکار داری یا عبدالله؟ گفت همین جمله امام برای من کفایت میکند که حضرت من رو عبدالله بنامند، همین برای من بس است. دیگه اگر چیز دیگه هم به من نگوید امام صادق ما را کفایت می کند. فرمودن چه کاری داری؟ گفت اومدم که توصیه موعظه‌ای بفرمایید. بالاخره حضرت فرمودن می دانی عبودیت یعنی چی؟ یکی از سه جمله اساسی که فرمودن همین بود، ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکن لنفسه. توحید و عبودیت به معنای واقعی در توحید عملی اینه که عبد برای خودش انتخاب و اختیار و مالکیتی نسبت به خداوند سبحان تصور نمی کند. ببینید همین سه جمله، اختیار، انتخاب، مالکیت، این سه چیز از آن خداوند است در زندگی انسان موحد. یعنی چیزی را انتخاب می کند، پسندم آنچه را جانان پسندد. ملک را ملک خودش نمی داند، اختیار را اختیار خودش نمی داند. هر مقداری که ذوب وجودی انسان شکل بگیرد در این سه معنا، آدمی به درجات بالاتری از توحید دست پیدا می کند. موحدین ناب اونها هم که این مقامات رو طی می کنند. خب بالاخره ما در هر کجای از این وادی باشیم همون مقدار توحید عملی رو هم حس کردیم. فرمود ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. لازمه این عبادت، لازمه این توحید این است که شرکی در کنار این توحید و عبادت نیاید. در عبادتمون هیچ وجه شرکی رو نپذیریم. عرض کردم 1%، 2%، 5%، 10% فرقی نمی کند. هر مقدار ناخالصی در عبادت بیاید همون مقدار عبادت بیخاصیت می شه. ولا مشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مثل این که در این قسمت خداوند سبحان این جمله ای رو که بر زبان پیامبر بازگو می کند و رسول مطرح می فرمایند، ریشه یابی قسمت های بعدی است و هیچ کدام از ما اتخاذ نکنیم بعضمون رو نسبت بعض دیگر ارباب. یه دو کلمه شو توضیح بدم. اولا اتخاذ از ماده اخذ به معنای گرفتن با اراده و انتخاب است، یعنی با قصد و مقصود. گاه انسان بالاخره در پی چیزی، حالا با شکل ممکنه جدی هم نباشد، به بیابان میرود، گلی میبیند، سنبولی میبیند، میچیند، استفاده میکند، یه بهره از طبیعت میبرد. هر نوع بهره برداری را کسب میگویند. اما هنگامی که شما به عزم و جزم و قاطعیت در پی به دست آوردن یه چیزی هستید، دیگه این کسب نیست، این اکتساب است. شما مکتسبید نه کاسب. اکتساب اون به دست آوردن قهری با تصمیم و اراده انسان به چیزی می رود که به دست بیاورد. این چه اکتساب؟ این باب افتعال. اتخاذ هم همین معنا رو دارد، یعنی اون شدت گرفتن و انتخاب رو می رساند. ولا یتخذ بعضنا، ما هیچ کدوممون چنین حالی رو نداشته باشیم، اخذ نکنیم. بعضنا بعضن، این بعضنا بعضن جمعی از ما، جمع دیگری را به نوعی، به لحنی، به لطافت آیه رو خداوند مطرح می کند که اون حالت مساوات بین انسان ها در پاره از مسائل در این کلمه دیده می شه. استحضار دارید بعضیت، ما بعضمون بعض هم هستیم، یعنی اجزا یک مجموعه هستیم. اصل اولی در بین آدمیان تساوی انسان هاست در پیشگاه خداوند سبحان. این که انسان ها امتیازات، عناوین، نسب، نژاد، رنگ، ملیت، این عناوین همه هیچ کدام ارزشی ندارد که بخواد انسان ها رو بالا و پایین ببرد. همه در نزد خداوند سبحان، یا به تعبیری بیان کنیم در پیشگاه قانون الهی، همه انسان ها یه شأن و رتبه و مرتبه دارند. اون چیزی که انسان ها رو جدا می کند و این تفاضل ایجاد می کند و اون مساوات رو به هم می زند، امتیازاتی است که خود خدای سبحان مطرح میکنه. و الا همه انسان ها یه حالت بعضنا بعضن دارند. فرمود ولا یتخذ بعضنا بعضن اربابن. کلمه ارباب جمع رب. هیچ کدام از ما اون دیگری رو رب خودش قرار ندهد. استحضار دارید کلمه رب هنگامی که به خودی خود به کار برده میشه به معنای مالک، المالک المدبر، اون مالک، صاحب اختیار، تدبیر کننده رو رب میگویند. البته رب مطلق همیشه اشاره کردیم فقط خداوند است. رب هنگامی که به شکل مطلق گفته میشود یعنی حضرت باری تعالی. اگر رب بنا باشه در غیر خدا گفته بشه یه مضاف الیه داره، رب الدار، رب السیاره، رب البیت، یعنی مالک خانه، تدبیر کننده این موضوع مثلا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. ما هیچ کداممون نسبت به اون دیگر رب نیست، نه مالک هم هستیم، نه صاحب اختیار هم هستیم، نه مدبر این وجود و آفرینش به شکل کلی هیچ کدام از ما نیستیم. این یه مقام نیست چه شایسته حضرت باری تعالی است. به دنبال چه جمله‌ای بازگو می‌کند که الان عرض می‌کنم که من دون الله نکته‌ها را نشان می‌دهد. اما همین مقدار التفات بفرمایید. شیوه رب قرار دادن، گاه انسان‌ها از غیر جنس خودشون رب را انتخاب می‌کردند، یعنی با همین باور غلط، این که اشاره کردم از این ولایت تخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله قسمت‌های قبلی مشخص می‌شود. یعنی شرک در مقام ربوبیت کار رو به اونجا می کشید که در مقام عبادت هم انسان ها مشرک می شدن. اینی که صاحب اختیار رو، مدیر و مدبر رو در وجود غیر خداوند سبحان بپندارند، نتیجه ای اون ظاهر می شد در شرک در عبادت. وقتی غیر خدا رو مدیر و مدبر می دونستن، مسلم به سوی غیر خدا هم سر فرود می آوردن و عبادتشون هم دچار مسئله می شد. این اتحاد بین توحید در الوهیت و توحید در ربوبیتی است که گاه اشاره کردیم. اما اینها ارباب من دون الله. حالا این اتخاذ ربگاهی از غیر جنس بود، یعنی همان که می دانید بالاخره این بتانی که در طول تاریخ از همه موجودات بشریت انتخاب کرده است، آسمانی، زمینی، نباتات، حیوانات، از همه اینها رب و نوع داشتند انسان ها. از خورشیدش بگیرید بیاید تا زمین، از زمین موجودات، همه حیوانات به نوعی خیلی هاشون اینها رب و نوع شدند در طول تاریخ برای انسان ها. اما مهمتر از اون خود آدمیان. ولا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله. اینجا صحبت با اهل کتاب است. اهل کتاب گاهی بعضی از شما اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله است. شما گاه بعضی از کسان و جماعت بین خودتون را و المسیح ابن مریم، مسیح را و بعد از مسیح جمع و جماعتی را به عنوان رب خودتون قرار دادید. شما تمام اختیارتون رو به جای اون که به خدای وجود و هستی بدهید به یه موجود غیر الهی دادید. این کلمه من دون الله کار رو روشن می کند. من دون الله، غیر خداوند، یعنی این که این مقام تدبیر و اختیار فقط و فقط ردایی است شایسته قامت الهی و بس. هیچ موجودی را نمیتوان جز خداوند سبحان صاحب اختیار و مدبر و مالک هستی دانست. به دلیل این که تمام موجودات جز خداوند سبحان یه نکته مشترک دارند و اون نکته امکانی است، یعنی تمام اینها ممکن الوجودند و ممکن یعنی موجودی که میتواند باشد و میتواند نباشد. و این فقط ذات باری تعالی است که واجب الوجود است. وجود او قطعی تثبیت شده و از ذات وجود خود اوست. فعلا همه موجودات ممکن الوجودند، ممکن است به صحنه وجود بیایند، یعنی وجود و عدمشون مساوی است. این اراده الهی است که این امکان رو تغییر میدهد. این من دون الله، ارباب من دون الله. تمام این موجودات من دون الله هند. اگر عیسی باشد، اگر عزیر باشد، اگر این بتانی باشند که دیگران میگیرند، هر پدیده ای از خلقت را اگر تصور کنید، همه من دون الله. خب پیامبر به اینها بگو، این هشدار رو بده و دعوت کن اینها رو به سوی اون کلمه واحد. اگر بنا باشد که الله نعبد الا الله، ما فقط خدا رو عبادت کنیم و هیچ شرکی به ذات او نداشته باشیم، نه از نوع شرکی که ممکن است دامن یهود رو بگیرد، نه نوع شرکی که ممکن است دامن شما مسیحیان رو بگیرد و سر از تسلیس و سگانگی به در بیاورد، نه اون که مشرکان عمل دارن، لازمش اینه که ولا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله. ما فقط رب رو خداوند بدانیم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام. اگر بر ربوبیت خداوند ما اتفاق نظر داشته باشیم، تربیت رو، ربوبیت رو، پروردگاری را از آن خداوند بدانیم، بدانید که همه وجود و انسان ها بر سر یه سفره می نشینند و یه اتحاد کلی، یه تعالو الی کلمت سواءً بیننا و بینکم در وجود پیش می آید. پیامبر شما دعوت خودت رو بگو به شفافی و روشنی. مشخص این بهترین دعوت هاست. این نه دعوت به دنیاست، نه دعوت به شخص است، نه دعوت منافع صنف و گروه است. فقط یه چیز در نظر توست، اینها رو دعوت میکنی، اون هم به توحید محض، پذیرش ربوبیت پروردگار و استحقاقی که خدای سبحان در وجود دارد و کس نداره. کار تو تمام است. از شما این دعوت زیباست. الا فان تولوا اینها یا میپذیرن یا پشت میکنن. فان تولوا فقولوا، اگر اینها پشت کردن و رفتن، شما موضع خودت رو مشخص کن و به صراحت بگو. فقولوا یعنی شما و همه مسلمانان. ابتدای قل خطاب فقط به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اما در اینجا به همه مسلمانان مثل این که گفته میشه، فقولو شما همه تون موضعتون رو تعیین کنید، بگید ما راه خودمون انتخاب کردیم، تردیدی نداریم. فقولو شهدو و انا مسلمون، ما شما را هم اهل کتاب شاهد میگیریم که ما بر موضع و بر جایگاه خودمون کاملا قاطعانه ایستادیم. اما تعبیر اینه به انا مسلمون، ما مسلمیم. اینجا مراد از مسلمون مسلمان بودن نیست. این همان بحثی است که اشاره کردم، باز تکرار میکنم خدمت عزیزان، ثمره عمده توحید، توحید عملی است. اوج توحید عملی تسلیم خداوند شدن است. اگر انسان بپذیرد حاکمیت خدا را در جهان و در جان، مقدم داشتن فرمان الهی را بر خواسته خود و فرمان هر کسی جز حضرت باری تعالی، مالکیت خدا رو، انتخاب خدا رو، تدبیر خدا رو بپذیرند، این معنای تسلیم است. یعنی وجود رو کاملا می سپارد به فرمان الهی و تقدیر الهی و امر خداوندی. این می شون مقام تسلیم. فقول اشهدوا بأننا مسلمون، بگو پیامبر ما موضع خودمون رو تعیین کردیم و می خواهیم موحد زندگی کنیم و دیگه پیشنهاد ما هم به شما این است، بحث دیگه نداریم. یا اهل کتابه لما تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. از این آیه همینطور که ملاحظه فرمودید با اهل کتاب سخن آغاز شد، یکی دو آیه رو قرآن ادامه میده، یعنی این صحبت هایی رو با اینها از زبان پیامبر جاری میکنه. یکی از موضوعاتی که بین مسلمانان و اهل کتاب مطرح بود، اون موضع گیری نسبت به شخصیت ابراهیم خلیل الرحمن. یهودیان مایل بودند که ابراهیم رو یهودی بدانند، مسیحیان مایل بودند که بگویند ما بالاخره ابراهیمی هستیم، مسلمانان هم میگویند ما ابراهیمی هستیم. منتها یه فرقی در این بین وجود دارد. در کل استهزار دارید اون شخصیت هایی که خیلی وجیه الملند، شخصیت هایی که جاذبه وجودشون خیلی زیاد است، به نوعی همه دوست می‌دارن خودشون رو منتسب به اونها بکنن. این ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه وقتی در ابتدا جلد اول اون مقدمه زیباشو می‌نویسد، همین جمله رو در مورد امام علی مطرح می‌کنن. میاد زمان عقول و فی رجل تعزا الیه کل فضیله و تنتهی الیه کل فرقه و تتجاذبه کل طائفه. من تعجبم میزنم از انسانی که هر طائفه و گروهی را که میبینم به نوعی دوست میدارن بگویند ما از علی نشأت میگیریم و ریشه میگیریم. فقیهان میگویند بزرگ ما علی است، اولین فقیه هست. اصولیون میگویند ما از علی ریشه داریم، متکلمین میگویند ما بنیاد در علی داریم، فلاسفه میگویند سخنان فلسفی علی منشأ فلسفه ماست در اسلام، متصوفه میگویند ما خرقه از علی گرفته ایم، همه اینها میگویند بالاخره ما علویم. همه اینها به نوعی انتصاب خودشون رو به علی ابن ابی طالب بازگو میکنن. من فرقه های بسیاری دارم، شروع میکنه به توضیح دادن، خوندنی واقعا این قسمت های شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، همش خوندنی است. این قسمت ها خیلی زیباست. بعد یک یک میگه کجا تصویر علی را دیدم، کجا مکان علی سیف آل برسلان و ابنه ملکشاه بر قبضه دسته شمشیر آل برسلان و پسر یک ملکشاه من تصویر علی را دیدم، در کلیسای کجا چی دیدم. شروع میکنند توضیحات و مشاهدات خودش رو مطرح کردن، یعنی فراتر از اسلام رو مطرح میکنند. میگوید من تعجب میزنم فرقه هایی که اصل ملت علی را قبول ندارند اما خود علی را قبول دارند، یعنی دینش را قبول ندارند اما خودش را قبول دارند، اسلامش رو قبول ندارن اما خود اون رو میپذیرن. چند صفحه ای رو اختصاص به این بحث میده. گاهی جاذبه وجودی انسان ها اونچنان میشود که کلون تدعی وصلن به لیلا، به تعبیر شاعر عرب خیلی قشنگ گفته است، همه اینها میگوین ما خاطرخواه لیلا هستیم و کلون تدعی وصلن به لیلا اما به لیلا لا تقر لهم بذاکا، اما لیلا هیچ کدام از اینها را عاشق نمی داند. و لیلا لا تغیر لهم بزاک. ابراهیم یه چنین شخصیتی بوده است. اون جذبه وجودی ابراهیم موجب شد که تمام اینها می گفتن بالاخره ابراهیم از ماست. ابراهیم اون شخصیتی است که بالاخره سرمنشأ آن است و برای ما یهودیان، مسیحیان و و و. حتی وقتی این رو خدمت دوستان عزیز در بحث ها از کردم تو درگیری ها و زمان بحث چاندران رو عرض به خدمتون، اون جنگ های صفویه و عثمانی و یه وقتی بود که شاید اقتضاء سیاسی بود، یعنی جز این چیزی نیست ریشه این بحثی که عرض میکنم، و میخواستن صفویون تمام فرقه ها، اقلیت ها همه رو جمع کنن، جذب کنن. شاید ریشه در این قضیه بعض از قلم ها اومد، من جمله ابن خلف تبریزی در برهان قاطع گفتار 11 باب 9 می نویسد که ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. لقب زرتشت بزرگ است، یعنی به نوعی مرتبط کردن ایرانیان باستان با شخصیت ابراهیم و باز به نوعی با عرض به خدمتون اسلام و امثال این. یه نوع ترفندهای سیاسی این چنینی شاید اقتضا میکرد که چنین سخنی گفته باشه در اون زمان، چون میدانید خب چنین چیزی نه ریشه تاریخی دارد نه ریشه مشخصی دارد. شخصیت زرتشت و شخصیت ابراهیم با هم هزاران سال فاصله دارند از جهت زمانی، اینها با هم هزاران فرسنگ از جهت مکانی فاصله داشتند، اینها نه وچه مشترکی بود بین زندگیشون، بین وجودشون، سیرشون، پایانشون، اولشون. پایان ابراهیم الخلیل مشخص است، مدفن ابراهیم، زرتشت، پلکان آتشکده نوبهار بلخ، ترور شدن، شکم اون دریده شدن و اون جنایت شکل گرفتن، اینا کاملا در تاریخ مشخص، ربطی به هم نداره، دخلی به هم نداره. مرادم این که گاه این جذبه های وجودی در مورد ابراهیم موجب می شد که همگان خودشون رو منتسب می کردن. این چند آیه رو دقت بفرمود. یا اهل کتاب لما تحاجون فی ابراهیم، چرا بی خود محاجه می کنید در ابراهیم؟ تحاجون رو همین نزدیکی ها اشاره کردیم که لما تحاجون، ما گاه احتجاج داریم گاه محاجه داریم. احتجاج چیز خوبی است، یعنی حجت آوردن و دلیل آوردن. احتج فلانون، فلانی این دلیل آورد، فلان کس این دلیل آورد، بسیار عالی است. اما گاهی نه، دلیل آوردن همراه با غرض ورزی است. شما یه دلیل رو میارید که نه اینکه حق را ثابت کنید، بلکه چه خودتون رو ثابت کنید. دلیل میارید اینکه طرف رو بکوبید، نام این احتجاج نیست، این محاجه. محاجه یعنی دلیلی آوردن که طرف رو ساکت کنن دیگه، به نوعی حالت جدل در اون دیده می شود. فرمود لمن تو حاجونه، چرا مجادله می کنید در ابراهیم؟ و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده، مگر نمی دانید شما؟ زمان ابراهیم رو در نظر بگیرید، مگر نمی دانید در آنجا که نازل شده از تورات و انجیل بعد از ابراهیم شما دارید محاجه می کنید؟ تورات و انجیل از جهت زمانی حضرت موسی و حضرت عیسی چقدر با ابراهیم فاصله زمانی دارند؟ اینها بسیار فاصله زمانی دارند. از زمان حضرت ابراهیم 4000 سال مثلا فرض کنید میگذرد، موسی 1000 سال با ابراهیم فاصله دارد حدودا، عیسی 3000 سال کمتر مثلا فاصله دارد با ابراهیم. اینا که زمانشون با هم یکی نبوده اصلا. تورات و انجیل بعد از ابراهیم آمده است. حالا تورات و انجیل ابراهیمی هستند یا ابراهیم تابع تورات و انجیله؟ شما زمان رو بارونه دارید میچرخانید، چرخش زمان رو با معکوس صحبت میکنید. الا من بعده، افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ فکر نمی کنید که گز نکرده میبرید و بدون حساب و کتاب بی سنجش قافیه شعر میگویید؟ افلا تعقلون، ها انتم ها اولائه ها ججتم فی ما لکم بهی علم فلمت و حاجون فی ما لیس لکم بهی علم. شما چرا مجادله میکنید در اون چیزی که به اون علم ندارید، با اون چیزی که با اون علم وجود دارد؟ چرا یه سخن نسنجیده و بی حساب و کتاب رو مطرح میکنید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، خداوند میداند حقایقی رو که شما نسبت به اون حقایق نمیدونید که چه گرفتار چه مسائلی و مشکلاتی خواهید شد. حالا برای اینکه ریشه این بحث زده بشه و کاملا روشن بشه، یه قضاوت و داوری رو خود خداوند سبحان بازگو میکنه و روشن میکنه قضیه رو. ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. نه، شخصیت ابراهیم فراتر از این تقسیم بندی ها نیست که شما مطرح می کنید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود. استهزار دارید کلمه یهودیان، یهودی، اینو در جای خودش گفتیم، اما چون دو کلمه الان اینجا مطرحه در این سوره هم نبود است، به این معنا عرض می کنم. کلمه یهودی منصوب دو ریشه دارد احتمالاً، یا منصوب به یهودا باشد که سبت بزرگ به اصطلاح عرض به خدمتون بنی اسرائیل است، فرزند بزرگ یعقوب، یهودا، یهودی یعنی فرزندان یهودا، یا آن که به نظر خود بعض از یهودیان منصوب به یهوه باشه، الهیم یهوه، خدای بزرگ یهودیان به اصطلاح یهودی، منصوب به اون یهوه و خدای بزرگ. به نوعی در توحید یهودیت عزیزان شما انحصار میبینید، یعنی خدای یهود به نوعی خدایی است که بالاخره توجه خاصی به جماعت ویژه‌ای دارد، نسبت به کل خلق و کل بندگان یکسان نگاه نمی کند، مثلا نسبت به این جماعت توجه ویژه‌ای داره. این در لابلای متون یهودی دیگه کاملا مشخصه. ولا نصرانی یا نصرانی، منصوبین به حضرت عیسی رو نصرانی میگن. حالا این نصرانی گفتن اینها باز منصوب به خود کلمه عیسی ناصری است، یعنی عیسی رو عیسی ناصری میگفتن به دلیل زادگاه شهر عیسی که شهر ناصره بود، شهر زادگاه چون ناصره بود لذا عیسی ناصری میگفتن. و نصرانی از این جهت گروهی هم میگوین که شاید مسیحیان نصرانی گفته میشن به دلیل اون که در همین سوره با هم خواندیم، هنگامی که جناب عیسی فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله، به دلیل اینکه عیسی استنصار کرد، نصرت خواست، این جماعت آمدند، انصار شدند، به نوعی این اشتقاق کلمه رو پیش میکشند که احتمال اول احتمالا درست و صواب است. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان، ابراهیم نه یهودی بوده است نه نصرانی بوده است، ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم دو ویژگی داشته است، با این معشی زندگی می کرده است، و ما کان من المشرکین و از مشرکین هم نبوده است. یک، حنیفا. دیشب به نوع این کلمه رو اشاره کردم، حالا ریشه بهتر لغویش رو عرض می کنم. کلمه حنیف، حنون ف حنفه، به معنای میل. حالا این ه تبدیل به ج بشه، جیم نون ف جنفه، به معنای میل، به معنای تمایل نشان دادن. حالا بستگی دارد که این زاویه تمایل از کجا به کجا باشد. اون کسی که از باطل به سوی حق تمایل دارد، فکر او همیشه حق گراست، قدم او همیشه به سوی حق حرکت می کند، قلم او به سوی حق می نویسد، به چنین انسانی حنیف می گوید. حنیف یعنی انسانی که فکر و ذهن و زبان و وجود او تمایل به حق دارد و به سوی حق حرکت می کند، این میشه حنیف. نقطه مقابلش کسی که از حق همیشه دوست دارد بگریزد، به باطل، به زبان، به فکر، به عمل، چنین کسی را جنیف می گویند. جنفه یعنی میل به باطل. فمن خاف من موس جنفن او اسمن، در باب وصیت این رو داریم، اگر یه وقتی ترسیدید از یه عرض به خدمتون وصیت موسی که وصیت کننده، این که این ممکنه موسی بترسه از این که جنف و اسمی را در این وصیت نامه ایجاد کنن، یعنی از حق این رو به باطل بگرایانن، این رو مبتلای به اشتباهی بکنن، بدانید که در این صورت فاسمه علی الذین یبدلونه، گناه و این به اصطلاح جرم بر کسانی است که در وصیت دست ببرن و مطابق میل خودشون تغییر در اون ایجاد کنن، یعنی به بیان این رو به خدا واگذار کنند و خداوند خود میداند چه بکنند. پس جنف به معنای حرکت به باطل، حنف به معنای به تمام وجود به سوی حق حرکت کردن. ابراهیم حنیف بوده است، ولیکن کان حنیفا، یه موجود حق گرا به تمام معنا، نماد حق و حقیقت، مسلما. حالا ببینید این برمیگرده به اون نکته بالا که عرض کردم. ابراهیم مسلم است، یعنی مسلمان است، یعنی ابراهیم از اونهاست که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. نخیر طبیعی است که این اسلام، اسلام لغوی است، همان است که الان بالا خوندیم. پیامبر فئن تولوا، اگر اینها روی برگرداندن، فقولوا، بگو ما شما را شاهد میگیریم به انا مسلمون، که ما چیم؟ ما مسلمیم. یعنی تسلیم خداوند، یعنی توحید عملی در اوج، به جایی برسد که هیچ چیزی را از خود باقی نگذارد. ابراهیم چنین کاری است. ابراهیم همون که قهرمان توحید میگویید، یعنی قهرمان توحید عملی، به تمام وجود ذره ذره توحید در جان ابراهیم به بار نشسته است و میوه های وجود اون بشریت رو سیراب میکرده است. فرمود مسلمان، هیچ شرکی تو وجود ابراهیم نبوده است. پس اگر این چنین است، ابراهیم نمیتواند یهودی باشد. ابراهیم با عزیر کار ندارد که قالت الیهود عزیرون ابن الله، اینا که با فکر ابراهیم نمی سازد. ابراهیم مسلم است، تمام وجودش تسلیم خداست، یعنی ذره شرک ندارد. اگر این چنین است، با تسلیس ابراهیم کاری ندارد. بنابراین اگر شما می گویید ابراهیم یهودی است، نه اینکه حالا پیرو دین یهود مسیحی است، نه پیرو دین است، یعنی میخواد بگید تفکرات ما یهودیت به ابراهیم منتهی می شود و ما مسیحیت به ابراهیم، پس اینا رو چیکار می کنید؟ ابراهیم به تمام معنا و وجود توحید پاک و یکسره‌ای دارد که با این فکرها نمی سازد. این باورها با ابراهیم جور در نمیاد. و ما کان من المشرکین، به جامعه مشرک هم ابراهیم کاری ندارد، چون بالاخره خیلی از مشرکان خودشون رو پیروان ابراهیم می دانستند، فرزندان اسماعیلند و نسب به ابراهیم می بردند، می گفتند به نوعی ما ابراهیمیم، حتی مشرکان عرب. و ما کان من المشرکین، حالا اونقدر زیبا این جمله رو قرآن مطرح میکند که دامن همه ما رو میگیرد. دقت بفرمایید. دیگه فصل الخطاب، یعنی دقیقاً جمع‌بندی میکند قرآن مطلب را. ان اول الناس به ابراهیم، میدانید اول الناس، اولا اینجا از ماده ولی میاد، بارها اشاره کردیم ولی در خود لغت معنای اولی اون یعنی قرب، اما کدوم قرب؟ قرب متصل. ولی اون کسی که نزدیکترین فاصله را دارد. ولی حالا به کی؟ اگر الله هست، ولی الله، یعنی اون کسی که بین او و خدا هیچ فاصله ای نیست، نه نام فاصله است، نه نان فاصله است، نه زن فاصله است، نه شوهر، نه قبیله، نه عشیره، نه هیچ چیزی دیگر. همون هشت چیزی که در سوره مبارکه توبه خداوند سبحان مطرح میکنه، هیچ کدام از این مظاهر نمیتونه بین او و خدا فاصله بیفکنند. چنین انسانی میشه ولی الله. مرزهای او متصل به مرزهای الهی است، به مقام ولی رسیده است. اولا از این ماده میاد، ان اول الناس به ابراهیم، در این استعمال قرآنی، یعنی نزدیکترین کس و کسان در میان مردمان به ابراهیم. دیگه کسی که میتواند در اینجا دقیقاً گزارش ماجرا رو مطرح کند، خدای ابراهیم است. میدانید چه کسی ابراهیم است؟ اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. ابراهیمی کسی است که تابع ابراهیم است، تعارفی هم ندارد. این اسم رو به کناری بریزید. ابراهیم یهودی است، شما یهودی، ابراهیم مسیحی است، شما مسیحی هستید، یا با هم اینا رها کنید این حرفا رو. اون چه مهم است اینه که اولا نزدیکترین کس به ابراهیم کسانی بودند که تابع ابراهیم بودند در زمان خود ابراهیم، در طول تاریخ تابع ابراهیم. تأکید میکنم با بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم، اطاعت اعم است بزرگواران. یعنی اینکه شما میگید اطاعت کردن فرمان فلانی را، همین که گفتید چشم، این شاخه‌ای از اطاعت. آه این چشم، این یعنی مطیع ما. حالا این اطاعت از مقام چشم و گفتار بدل به رفتار میشود یا نمیشود؟ ممکن است بشود؟ ممکن است نشود. یعنی شما اطاعت قولی دارید اما اطاعت عملی گاه ندارید. 50% مطیعید در گفتار اما در رفتار مطیع نیستید. اما تبعیت یعنی اطاعت عملی. اونی که مهمه تبعیت. تابع آن کسی که پشت سر می آید قدم به قدم. سوره مبارکه نور ببینید به و تابعین، وقتی خدا میخواد استثناء کنه میگه زنان نباید زینتاشون نشان بدن الا شوهرشون برادرشون خواهرش، اشاره میکنه به موارد تا میرسد او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال. یکی از این تابع خیلی هم جالبه اتفاقا، این استثناء اون تابعینی که غیر اولی الاربه اند، حاجتی ندارن، نیاز جنسی ندارند، مردانی که اینها به شرایطی از سن رسیدن که دیگه هیچ تمایل جنسی نیست درشون، یک فرتوتی به یه پیری، اما از تابع تابند. به زنانی که در خانه خدمت میکنن، به خدمتکار درون خانه در کلام عربی که از نامهایی که داده میشه جاریه، به زن میگن جاریه، چون خانم و خانه نشسته است و میگه اونجا فراموش نکنید، اینجا رو هم دستمال بکشید، اونجا رو هم تمیز کنید، اینجا رو هم فلان کنید، حیاط هم جارو نکردید. همینطور که نگاه میکنید این هی داره چیکار میکنه؟ هی داره جاری میکنه، این میشه جاریه. برو بیا مشغول کار، فرمان دادن، اونم عمل میکنه، این میشه جاریه. به مرد میگن تابع. اوکی، پشت سر منتظر است دست به سینه که آب بفرمایید. چند جار بدم؟ این کار، اون کار، برو بیا، این میشه تابع. اصلا تبعیت یعنی پشت سر آمدن. نزدیکترین کس به ابراهیم اون کسی است که قدم به قدم پشت پای ابراهیم حرکت می کند. للذین اتبعوا و هذا النبی، خیلی زیباست. و می دانید نزدیکترین کس به ابراهیم کیست؟ همین پیامبر. این پیامبر به تمام وجود ابراهیم است. این کسی است که بعثت على الحنیفیت صحبت السمحه، دیشب معنا کردم حدیث را، میگوید من بر حنیفیت مبعوث شدم، یعنی همانی که حنیفن مسلم. این پیامبر کسی است که مسلمه، حنیفه، همان گونه که ابراهیم مسلم است و حنیفه است. هذا النبی، این پیامبر نزدیکترین کس. حالا والذین آمنوا، و اون کسانی که به این پیامبر، به فکر او، به رفتار او ایمان دارند، ایمان واقعی و دقیق دارند، اونهایی که تابع این پیامبران به معنای واقعی میشن، تابع ابراهیم. حالا این جمله‌ای که عرض کردم اینو التفات بفرمایید، از این آیه میشه خیلی چیزها رو استفاده کرد عزیزان. و خلاصه ای کار، خیلی از عناوین و اسمها متاسفانه باید بگوییم که نباید موجب دلخوشی باشه. گاهی این تفکر بالاخره هست در بین ما، بسنده میکنیم و دلخوش میکنیم به یه عناوینی، اما واقعیت قضیه اینه که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. اگر بحث اینه که چه کسی ابراهیمیست، چه کسی احمدیست، چه کسی مصطفیست، چه کسی، باید این میزان تبعیت چه مقدار است. هر مقداری که میزان تبعیت باشد انسان ملحق میشه. و الا ما کان ابراهیم و یهودیان و لا نصرانیان، با اسم نمیشه دلخوش کرد و بسنده کرد. این میزان تبعیت و برمیگرده به توحید عملی. اینه که گاهی من خدمت عزیزان عرض کردم آقا ما تو توحیدمون بعضی از موارد عزیزان مشکل داریم، اونم تو توحید عملی است، که اون دست خدا رو درست در زندگی ببینیم و طبق اون حرکت کنیم. جان مطلب تو این قضیه است. فرمود والذین اتبعوا النبی، این حدیث جابر رو که از نابترین احادیث هست، دوستانی که مایلید یه کتابی است عرض به خدمتتون، فقط روایت، کتاب کوچکی است، ترجمه شده، این صفات و شیعه من نمیدانم اگر امکانش باشه بگم دوستان این رو تهیه کنن، این کتاب فروشگاه باشه، این کتاب بسیار عالی است. چقدر روایات زیبایی رو مرحوم شیخ صدوق جمع کرده، یه محدثی که میدونید دیگه از 4 تا کتاب اصلی ما، 4 کتاب اصلی شیعه، یکی من لا یحضر الفقیه نوشته شیخ صدوق است. من لا یحضر الفقیه، کسی که دسترسی به فقیه ندارد به این 4 کتاب 4 جلد کتاب من مراجعه کند. من لا یحضر الفقیه، ایشان مجموعه روایاتی رو جمع کرده است که شیعه کیه، تحت عنوان صفات و شیعه، اینها ویژگی های شیعه، چاپ شده است این کتاب، خیلی زیباست، ترجمه فارسی هم داره. اون روایت جابری که گاهی من عرض کردم تو این روایت، تو این مجموعه یا جابرو ایکتفی من انتهلت تشیع عنی یقول به حبنا و اهل البیت. آیا این که کسی بگوید انا شیعیون، من شیعم، من ابراهیمیم، من موسویم، من عیسویم، آیا همین کافیه؟ اگر به ما خاندان کسی خودش رو منتسب کند کافیست؟ فوالله به خدا سوگند، فما شیعتنا، شیعیان ما نیستند. شروع میکنن حضرت، گفتارشون اینه، رفتارشون با مردم اینه، دلازاریشون اینطوره، صحبت کردنشون اینطوره، 2-3 صفحه. شیعتنا لا یهر و هرریر الکعب، شیعیان ما که پارس نمیکنن به دیگران، شیعیان ما که مثل قراب نیستن، مثل کلاغ نیستن، یک چیزایی میگن حضرت تکان میده انسان، خدا شاهد است. این خودش خیلی این حدیث قابل توجه ها، این خوندنیه به تمام معنا. بالای حدیث، صدر حدیث، وقتی رسیدن حضرت دیدن جمعی از شیعیان ایستادن، تو ایستادن حضرت مثل این که احساس کرد جابر حضرت دارن اینا رو بو میکنن، فرمود آقا من دوست دارم، ما بوی شیعیانمون رو دوست داریم. بعد این رو گفتن، ضمناً مطلب اینه ها، نه کلمه شیعه که میگیم لفظ شیعه، بلکه نفس شیعه، وجود شیعه رو ما داریم میگیم با این ویژگی ها. و سخن را امام بعد به اینجا به پایان بردن، فمن کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. لفظ بره به کنار، هر کسی که مطیع خداست اون ولی ما خاندان است، هر کسی که عاصی خداست اون عدو ما خاندان است. پس میزان چیز دیگری است، میزان لفظ نیست، میزان ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا معه، والذین آمنوا معنا داره، و الله ولی المؤمنین. و در پایان خداوند سخن رو این چنین به پایان میرساند در این آیه که والله ولی المؤمنین. و ضمناً اگر کسی به این مقام رسید، اگر کسی به جایی رسید که تابع این بزرگان شد، اگر به اونجا رسید که تسلیم خداوند و حنیف شد، خدا ولی او خواهد بود. دیگه چه غمی دارد، چه غمی دارد. و کان حق، دقت کنید این جمله را، اصلا پشت انسان رو اونچنان محکم میکنن، اگر ایمان باشه خدا میدونه از هیچ چیزی نمیترسد انسان، از هیچ تهدیدی دل نگران نخواهد بود، از هیچ توپی حراسی به دل نمی آید. و کان حقا علینا، چی جمله ترجمه کنید جمله رو؟ و کان حقا، این یه حق ثابت بر من خداست. و کان حقا علینا چی؟ نصر مؤمنین، یاری دادن به مؤمنین بر من خدا واجبه. کی بر خدا واجب میکنه؟ خودش. اگر کسی مؤمن باشد ناصر او کیست؟ خدا. ولی او کیست؟ خدا. حبیب او کیست؟ خدا. انیس او کیست؟ خدا. دوست او کیست؟ خدا. الله. همه اینا دلیل داره، همه اینها. ان ولی الله الذی نزل الكتاب بالحق و هو یتولى الصالحین. ولی است، مولاست، نصیر است، نعم المولا و نعم النصیر است. فرمود الله و الله ولی المؤمنین. یه جمله کوتاه بگم و تمام شد، وقتم به پایان رسید. فرمود خدا ولی مؤمنین است. خب میتوانست در اینجا بفهمد که کسانی که نزدیکترین کس به ابراهیم، تابعان ابراهیم به این پیامبر و پیروان این پیامبرن، به خدا ولی هم و خدا ولی ایشان است. نه، فرمود والله ولی المؤمنین، نه ولیهم، نه ولی اینها، ولی مؤمنین است. این همانیست که گاهی اشاره کردیم که در کلام عرب میگوین تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه. یه جمله زیبایی داره جامی، عرض به خدمتون در اول کتاب نحوش وقتی همین شرح جامی کتابیست معروف قدما میخوندن دیگه، سال هاست که متاسفانه این نوع کتاب ها در حوزه های علمی هم منسوخ شده، نمیخونن این کتاب های سنگین ادبی رو، مثل خیلی از متن های سنگین که کنار گذاشته شده دیگه این کتاب ها خونده نمیشه. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود برای مطالعه جنبی از این کتاب ها ما استفاده میکردیم. در ادبیات اولش که شروع میکنه میگن الحمد لولی الحمد، نمیگه الحمدلله، میگه الحمد لولی الحمد. حمد از آن ولی حمد است. بعد شارح اونجا می نویسه میگه میدونید چرا این میگه الحمدلله ولی الحمد؟ یعنی علت این که من دارم حمد میگم اینه که ولی حمد هستن خداست. اصلا خداوند تولی حمد را دارد، ولایت حمد از آن الهیست. پس بود گفت الحمدلله ولی الحمد یعنی الحمدلله به جای الحمدلله. این همینه که عرض میکنم. خدا در اینجا میگوید الله ولی المؤمنین، یعنی علت این که خدا تولی میکند چیه؟ ایمانه. اگر ایمان بیاد خدا ولی میشه، اما اگر ایمان نیاید خدا رها میکنه. خدا از کسی تولی نمیکند. ایمان است که انسانها رو الله ولی الذین آمنوا زیر چتر ولایت الهی قرار میده. اگر ولایت الهی آمد همه چیز انسان در دنیا و عقبا آبادان میشه دیگه. خداوند سبحان دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند.